بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. من از این بالا فرمودن احتراماً فرق بین قناعت و کفایت هست. کفایت چیست منظورشون بوده؟ احتمالاً سوالشون این بوده فرق بین قناعت و کفایت چیست. دوتا مفهوم مستقل از همان. قناعت بکنید به در واقع حد کفافتون، یعنی کفاف یعنی اون مقداری که نیاز شما رو برآورده میکنه. قناعت یعنی رضایت به اون مقدار کفاف. درست شد؟ این یه حس باطنی شماست، در واقع عمل جوانهی قناعت کردن، یعنی حرص نزدن. درست شد؟ که گفتیم به تعبیری زهد هم بهش گفته شد. زهد در واقع یه جوری باز یه حیثیت دیگهش فرمید. زهد یعنی بیرغبت بودن و البته راضی بودن. شاید قناعت اون وجه رضایته به همینه، هم قلبن و هم عملن. یعنی شما قلبن و عملن چه در گرایشات چه در عملت واقعا به این مقدار راضی باشی، یعنی قانع بودی اون وقت. وگرنه اگه بگی من قانعم بعد بری مثلا دوباره هی حرص بزنی در عمل، دیگه بهت نمیگن قانع. به چی قانع باشی؟ موضوع قناعت چیه؟ قناعت بکنی مثلا به مازاراتی، قناعت بکنی به پنت هاوس، نه قناعت بکنی به چی؟ به فقر؟ نه، قناعت بکنی به ما، به حد کفافت، به اون حدی که ضرورت نیازته قانع باش. درست شد؟ امیدوارم جوابتون داده بودم، داده باشم. راه ارتباطی با آقای لحمی بجز موقع سر کلاس چیه؟ نه کانال پشتیبانی پاسخ واسم از تلفن نگرفتم. خدمت شما عارضم که من در خدمت شما هستم. حالا با آقای حسین نژاد صحبت میکنیم، یه کانال ارتباطی میذاریم. ولی اگه مقصود این باشه که در واقع مثلا ماه این پاسخ به سوالات رو بیاریم بیرون کلاس، اون وقت شاید مثلا من نتونم همیشه پاسخگو باشم، حجم سوالات خیلی زیاد بره، جمعیت رفقا زیاد هست، با وقت شرمنده دوستان بشیم. اما اگه به صورت موردی کاری هست که مثلا بنده بتونم خدمتی به شما انجام بدم، برای اون یه تدبیری با آقا سید انشالله خواهم کرد. چشم. اگه ببینم، چون ما اومدیم تو این چیزی مشورت بکنم و در خدمت شما چشم خواهم بود. درباره بحث روز گذشته، خانواده همسر من در مهمانی ها و پذیرایی ها خیلی اهل بریز و بپاش هستن. در نتیجه من هم به خواست همسرم مجبورم همین گونه عمل بکنم، با این تفاوت که شرط مالی ما نسبت به آنها پایین تر هست. حالا بهتر من چیکار کنم؟ خدمت شما، اگر اون قدری که شأنیت همسر شماست، حالا بریز و بپاش، مثلا فرض نمیدونم بریز و بپاش واقعا معنیش چیه. یه موقع خیلی بریز و بپاش شما، اگه منظورتونی که واقعا یک اسراف ویژه‌ای میشه و مثلا تجمل و تکاثر به نحو ویژه در اون مهمانی ها وجود داره که باید مشورت های ویژه بدیم، شاید مثلا ببینیم همسر شما چجوری، اینقدر تفاوت بین شما و همسرتون یعنی وجود داره، اونجا باید مثلا یه تدبیری بکنیم که ببینیم همسرتون چه روحیاتی داره، چه آدمیه، چقدر مذهبیه، چجوری میشه باش تعامل کرد که با یه تفاهمی برسیم به یه حد پایین تری که مثلا شأنیت همسر شما در فامیلش رعایت بشه، ولی تکاثر و یعنی مثلا دیگه اسراف خیلی در واقع زیاد و وافری اونجا وجود نداشته باشه. بشه شأنیت، مثلا بگیم آقا شأنیت فامیل ما اینه که وقتی میان مثلا دو تا خورشت آدم درست بکنه، حتما سالاد باشه، کنارش مثلا زیتون هم باشه. تو این حد اگه شأنیت اونها هست و همسر شما هم اصرار داره و قوام خانواده شما به اینه و دیگه هم نمیشه صحبت کرد، انشالله که خداوند رزق در اون مقدار رو میرسونه، چون شما که نمیخوای بریز و بپاش بکنی، شأن همسرتون اقتضا میکنه. این حد هم چون شأن ایشونه بعدم خورده میشه، دور که نمیریزه آدم این غذا رو، سه روز غذا تکراری میخوریم مثلا، به نظرم بریزو پاش دانسته نمیشه، مگر اینکه شما یه چیزی از بریزو پاش تو ذهنتونه که خیلی خاص و مخصوص یه قشر مترفه، خب که خیلی کمن و همسر شما اختصاصا از اوناست و شما همسرشون هستید، که گفتم باید این روحیات همسرتون چه جوری، چقدر مذهبی، چقدر میشه باش حرف زد که یه جوری بیاد مثلا با شما همراه تر بشه. سوال خانم عظیمی رو نفهمیدم. بله، این متنش اشتباه تایپ شده. فرمودن استاد میشه شما هم همانند شیخ صدوقی که کتاب من لا یزال فقیر رو بالو گرفته از کتاب من لا یزال طبیب رازی نوشتن برای توسعه رزق و درآمد، بالگیری از کتاب موزش معجزه شکرگزاری. سوال رفیع است باشد. خانم دکتر راندا برن که در بحث موفقیت بیش از ده ها سال است، در تمام دنیا بسیار پرشور کاربازی است و داره تمرین های عالی برای شکر گذاری کردن افراد است، کتاب معجزه توکل را برای متوکل کردن افراد برای موفقیتشون خصوصا در حوزه مالی بنویسید و اگر کتابی در این خصوص هست اسمش رو در کانال معرفی بکنید. من کتابی در این خصوص نمیشناسم، ولی بله میشه بنویسیم، الان هم داریم مینویسیم یه سلسله کتاب ها که حالا سه جلدش در آمده و الان حالا جلد مثلا پنجم و ششم میشه رزق که یه چک نویس هایی داره، 6-7 سال هم هست داریم تلاش میکنیم. خب بس وسیعه، ما هم میخوایم به ابعادش بپردازیم، حالا در آینده نوشته خواهد شد. حالا کتاب خانم دکتر در واقع راندا برن رو ندیدم، حالا چون شما فرمودید حتی ما تلاش کردیم هرچی کتاب تو حوزه رزق هست رو ببینیم، این کتاب رو به نظرم ندیدیم. حالا من الان کپی میکنم اینم ببینم اینم چی بوده که اینه، ولی انشالله با توکل با تکیه بر اهل بیت امیدوار هستیم که بتونیم در واقع عقل رو اساره کنیم و اون چی که عقل به تنهایی بهش نمیرسیده با تکیه بر معارف اهل بیت به دست بیاریم، چیزهایی که شاید دیگران با عقل تنها بهش نرسیده باشن. ولی آره چشمی کار انجام داره میشه، همین الان تو جزء پروژه های جاری ماست. دیروز حقیر سوالی کردم، باشه من چون دیگه قبلش نمیخونم بلند بلند میخونم همه سوالا رو میخونم. دیروز حقیر سوالی کردم و عرض کردم که با روزی کفاف هم اگر آب روی من رفت چه کار کنیم؟ استاد هزار بار خودم رو لعنت کردم و استغفار گفتم، اشتباه کردم، غلط کردم، خداوند اونقدر آب رویم رو خریدند که حد حساب ندارن، خیلی اشتباه کردم، امیدوارم خداوند کریم حقیر رو ببخشد. فقط بدانید و بدانند همه که خداوند همیشه آب رو خریدند و هر چه دارم از خداوند است و حقیر از هیچ هم هیچ تر. بله خب باش، خدا خیرتون بده. و از صورت ما که اسما رو نمیخونیم، امیدوارم اسم شما رو هم دیروز نخونده باشیم، الان هم نخوندیم، اگرم قبلا اسما رو خوندیم عذرخواهی میکنیم، از دوستان ما رو حلال کنن، سهوند بوده. حالا انشالله این بنده خودم که سوال پرسیدن احتمالا نمیدونم پیامی از خدا بهشون رسیده، اتفاقی برشون افتاده، حادثه ای که متنبه شدن که مثلا این سوال شاید جاش نبود، ولی سوال کردن به طور کلی اشکال نداره. حالا اگه ایشون هم اینجوری گفته احتمالاً مثلا خدای انتظار ویژه‌ای بهش ازشون داشته، قبلا یه علامت‌هایی بهشون نشون داده و خودشون احساس می‌کنن که با توجه به الطاف ویژه خدا قبلا مثلا باید اینجا مثلا بیشتر دقت می‌کردن در اشکال گرفتن یا سوال کردن. اینا دیگه اون حساسیت‌های ویژه فردی بین ما و خداست، دوستان دیگه بدونن، اگه نه به صورت کلی سوال کردن اشکالی نداره. اینا اون دیگه مراتب مثلا تقوا و ورع هست که انسان حیا میکنه در محضر خدای خودش که قبلا اینقدر بهش لطف کرده که مثلا یه همچین حتی سوالی بپرسه. انشالله خداوند شما رو در مراتب تقوا و ورع بالا ببره. آیا امکانش هست پایان هر فصل از کتاب سکوت یه امتحان بگیرید؟ نمیدونم، باید گفتگو کرد. سلام، ببخشید استاد، تشخیص مرز اسراف و کفاف سخته، در برخی امور همسرم اعتقاد به اسراف دارن در حالی که بنده فکر می‌کنم کفاف است. مرز نیست، یک بازه است. دیروز هم می‌خواستم بگم دیگه گفتم بگذاریم، این هی بس طولانی میشه. ببینید کفاف، حالا بذار سوال کامل بخونم. گفتن من در مرز اسراف و کفاف برام سخته، برخی امور همسرم اعتقاد به اسراف دارن در حالی که بنده فکر می‌کنم کفافه. من هم انسان زیاده خواه و تجملاتی اصلا نیستم، البته همسرم معتقد است مثلا یک دست لباس خریدیم تا وقتی پاره نشده باید همون رو بپوشیم و اگر غیر از آن خریدیم اسراف کردیم. چگونه این را تشخیص دهم کفاف است یا اسراف؟ همین، پس جواب من داشتم درست جواب میدادم. کفاف یک مرز نیست. ما مدت ها بر این تعامل میکردیم و همین مسئله ما را هم گیر انداخته بود. کفاف یک بازه است، خب یک محدوده است، نه یک خط مرزی. خب یک محدوده مرزی است که با توجه به تفاوت انسان ها و ظرفیت هاشون متفاوت میشه. یعنی نیاز ما متفاوته. واقعا یه موقع دیدی همسر شما واقعا با یه دونه لباس تا وقتی پاره بشه هم احساس نیازی به لباس بعدی نمیکنه، ولی مثلا یه خانومی، حالا مردها هم باید توجه بکنن که مثلا ذوق و طبع و سلیقه زن با مرد فرق میکنه. مثلا من ممکنه الان 5 سال این لباس تنم و اصلا فکر نمیکنم که این لباس رو عوضم بکنم بخرم، بعد مگه دیگه وقتی به حد وهن میرسه مثلا، شاید. ولی یه خانوم مثلا حساسیتاش نسبت به لباسش بیشتره، مثلا میگه آقا مثالی دو بار لباس بخریم، حالا دیگه مثلا پاره قرار نیست بشه مثلا، و نسبت به حساس‌تر. این تفاوت سلیقه ها و تفاوت طبع آدم ها، خود اصلا آدم ها رو متفاوت خلق کرده، سطوح آدم ها هم مختلفه، لذا نیازهاشون واقعا متفاوته. یک کسی واقعا نیاز داره مثلا سالی دو دست لباس یا سه دست لباس داشته باشه، یکی مثلا با یه دست تو 5 سال هم کافیشه، یکی سالی یه دونه باید بخره. اینا همه کفافه، خب چون آدم ها متفاوتن. ولی اون موقعی که دیگه از مرز عرف عبور میکنه، مثلا عرف تفاوت آدم ها چقدره؟ آدم های مؤمن بله آقای حد تفاوت وجود داره، ولی یک کسی دیگه مثلا میخواد هر مهمانی رو با یه لباس بره، خب این دیگه عرف نیست. خب این دیگه همه عرف یعنی همه مردم متوجه میشن که آقا بیش از حد نیازه. اینجا که داره وارد بیش از حد نیاز میشه، دیگه داره از حد کفاف خارج میشه، میره به سمت ثروت، میره به سمت قنای وافر. قنا یعنی بینیازی، قنای بینیازی در حد کفاف، بینیازی وافر یعنی من که بینیاز میشم باید خیلی داشته باشم، یا دیگه تکاثر یعنی چش مردم رو در آوردن. خب اینا رو دیگه عرف کامل تشخیص میده. مثلا الان عرف یه دونه خونه رو حد کفاف میدونه. اون دفعه هم گفتم مثلا تا 300 متر 400 متر 500 متر هم شاید مثلا حد کفاف بزن باشه به تفاوت نیاز آدم ها. حالا یکی حاضر سنگ به شکمش ببنده همسایش گرسنه نمونه، یکی نمیتونه اینجوری اصلا دیوونه میشه، باید خونه 100 متری 200 متری داشته باشه، نه 70 متری داشته باشه. یکی پول داره میخوادم 200 300 متری داشته باشه، عیبی نداره 500 متر. ولی دیگه همه میدونن یه خونه مثلا 3000 متری الان 2000 متری دو تا خونه، مثلا 5 تا خونه 3 تا خونه داره، اینا دیگه مازاد بر کفاف هست. درست شد؟ حالا نه اینکه این مازاد بر کفاف حتما باید ببخشش، بلکه میتونه با مراعات حال مثلا مردم اونها رو اجاره بده، مردم استفاده کنن، بعد از اون پولی هم که اجاره میگیره دوباره مثلا به دیگران هم کمک کنه، سرمایه گذاری کنه، مردم بهره مند کنه. البته اولم گفتم نیاز خانوادهش رو برطرف کنه، حتی در خانوادهش به حد باز عرف وسعت بده، اینا همه حد کفاف. پایین تر از عرفم میشه فقر. پس حالا اینجا که حد شما و همسرتون متفاوت میشه، اینجاییه که باید دیگه همدیگر رو درک کنن. اصلا خانواده برای همین تشکیل شده که آدما بتونن خودخواهیاشونو بذارن کنار، همدیگر رو درک کنن. مثلا من درک کنم که آقا همسرم واقعا اینقدر نیاز داره، حالا اگه من اینقدر کافیم، من برای خودم اینجوری لباس بپوشم، برای همسرم مثلا قائل باشم که بابا واقعا اونجوری احساس خجالت زدگی میکنه. درست؟ این اون درکیه که باید مرد و زن بهش برسن. پس ما اینجا مشکل چی؟ مشکل درک معرفتی داریم، مشکل مبنایی نداریم. مبنا روشنه، آقا و خانوم باید به مبنا رو درک کنن، بهش ملتزم باشن. منظور از عالم بودن عمل، عالم بدون عمل کسی است که تعمدن عمل نمی کند یا به خاطر ضعیف النفس بودن عمل نمی کند. عالم بدون عمل کسی، ببین آدم ضعیف النفس بودن هم اگر زیاد تکرار بشه یواش یواش میره به سمت عمد دیگه. اینا ما یه دونه فعل که نداریم که، ما دائما در حال تمرین و امتحان هستیم، دائما در حال حرکت هستیم. مراد اینه که این آدم در مجموع اگرم ضعیف النفسه، خدا بهش فرصت میده قبل از اینکه از این دنیا بره ضعف نفسشو درست کنه. این عالم من که اون دنیا رفته، یعنی دیگه همه فرصتاشو سوزونده و در مجموع عالم بدون عمل شناخته شده، این دیگه نمیتونیم بگیم که تعمدن نبوده. دقت فرمودی؟ چون خدا این عالم رو صاحب داره، فرصت میده امتحان میکنه. بله خواهش میکنم. آیا چیزی به معنای تصادف در عالم داریم، مثلا تاس انداختن یا چیز شبیه؟ نه نداریم. مثلا تاس انداختن هم تاسو که میندازید صاحب تاس برنامه ریزی میکنه که این تاس ممکنه برنامه اقتضای ویژه‌ای نداشته باشه الان، اصلا یعنی برنامه ویژه‌ای در کار نیست، ولی باز ممکنه محاسبات مثلا به شما ربط نداره، به دلایل دیگه ای، مثلا 6 بیاد 1 بیاد، به اطرافیان ربط داشته باشه، چه میدونم، به هزار عالمی که من عواملی که من نمیدونم ربط داشته باشه، ولی کلا هیچ تصادفی در عالم نداریم. خب اون برنامه‌ای که تابع رندومه، تابع رندوم برای به نسبت اراده تو رندومه. این رندوم برای کی؟ بله تحت اراده تو نیست، ولی این معنیش این نیست که تحت اراده بالا دستی هم نیست. خب اون چیزی که برای تو رندومه برای صاحب تو رندوم نیست، و او خودش رندوم رو خلق کرده و قاعده ی رندوم رو خلق کرده و محاسبات رندوم دستشه و او عدد رو میاره، چون تو برش مسلط نیستی میگی رندومه، وگرنه در واقع نسبت به اراده فاعل بالا دستی رندومی وجود نداره. الحمدلله رب العالمین.